مغز؟
مغز، معده، روده کوچک، ترشح آنزیم های معده.
از کجا؟ ترشح آنزیم های معده.
آنزیم های دکتر، تو اینو از کجا شنیدی؟ دکتر؟
قبلا یه جا شنیدم فکر کنم.
یه جا شنید؟ کی بهت گفته با ترشح آنزیم های معده تو گرسنه‌ت میشه؟
پس میشه معده؟
معده، خود معده؟
آها.
فاصله بگی، بیا بالا، بیا بالا. بشکون بشکون بیا بالا.
چی بود اولی؟
مغز، معده، روده کوچک، آنزیم های روده.
مغز.
اینقدر دیگه بالا نه، همون مغز.
مغز.
بینش هم چیزی نداریم که، یه دونه مثلا آورت و تیروید هم نذاشته این وسط. مغز.
بله.
بیا دست قشنگرا هر دو گرفتن. این هدیه شب یلدایی بود به شما.
مخلصیم.
متشکرم. خواهش می‌کنم.
آقا اسماعیل تو بله. زمان دارین یه لحظه دخترم می‌خواستن یه صحبت کنن یا نه؟
آقا گلبن میتونیم؟ نمیتونیم. میگه بعد خداحافظی بکنیم. بعد تحویل بدیم به پخش. سلام برسونید. بگی تو رو خدا دست من ناراحت نشه.
میتونم اسم نوشتن اگر لطفا نمیدونم میشه شرکت کنن یا نه.
حتما حتما بابک چند روز دیگه باشون تماس میگیره.
متشکرم. زنده باشین. ممنون از برنامه خوب و پرانرژیتون. خدا
نگهدارین. وقت شما بخیر، هر دو عزیز شب خوبی داشته باشین، خداحافظ. تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط
دونه به دونه لطیف و تو توی قضا دل پذی، سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دل پذی، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذی، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دل پذی،
دل پذیر.
هندونه یه سرخم تو زمستون،
یلدا و رفا و حراجستون،
انار یاقوتم شیرین صدون،
یلدا و رفا و حراجستون،
استم پر مغز بالا بخندون،
یلدا و رفا و حراجستون،
نقلم نباتم واسه جلو مهمون،
یلدا و رفا و حراجستون،
فال اومده خوشحالی براتون،
یلدا و رفا و حراجستون.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه،
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره عالی،
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخشید. لیموشو بدم ولوش بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرشک، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
بعد از ظهر بخیر دوستان عزیز، از پخش رادیو جوان افتخار داریم که همراه شما عزیزان شنونده باشیم. ساعت 14:33 است و دعوتتون میکنم در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید و به برنامه بعدی توجه کنید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز. من خسرو معتضد هستم و ادامه میدهم برنامه عبور از تاریخ رو. کسانی که میخواهند تاریخ نادر رو کامل بخونن، بازم توصیه میکنم تاریخ هزینه بخونید. عالم آرای نادری در 3 جلد رو بخونید. جهانگشای عرض شود که نادری رو بخونید. عالم آرا به قلم محمد کاظم مروی، یکی از دولت مردان دولت نادر، البته درجه 2-3 بوده، حاکم مرو یه وزیری داشته به نام محمد کاظم. مرو شهر مهمی بوده، مرکز اسلحه خانه ایران بوده، اونجا ما یه کوره هایی داشتیم که اسلحه درست میکردن. بعد جهانگشای نادری که میرزا مهدی خان استرآبادی نوشته، یک یادداشتای کروزینسکی نوشته، یادداشته پربازن نوشته، عرض شود که دکتر لاکهارت و مینورسکی، دو تا محقق قرن 20 خیلی زحمت کشتن، دو تا کتاب مفصل نوشتن. مینورسکی یک روس بوده، در ایران کنسول بوده، ولی آدم بسیار خوبی بوده و دانشمند بوده، خیلی به گردن ما حق داره. کتاب تذکرات الملوک و میرزا رفیعی نوشته بود در زمان محمود افغان برای آشنا کردن افاقنه با اصول حکومت ایران. محمود چون بی سواد بود گفت یک کتاب بنویسید که من بفهمم ایران چیه، ما اینجا رو گرفتیم. واقعا شانسکی اینا گرفتن، یعنی واقعا رو فساد دولت شاه سلطان حسین و عیاشیشون، خوشگذرانیشون، در قهوه خانه می نشستن، غذاهای زیاد میخوردن، پرخوری میکردن، آذوقه از خارج اصفهان وارد میشد، وقتی جلوشو گرفتن مردم دچار قحطی شدن. تمام گوشفند و گاو و بز و ارچود مرغ از اصفهان از خارج آورده میشد، بوقلمون هم از ایتالیا آورده بودن ایتالیایی ها، و ایتالیایی ها اونم بوقلمون از آمریکا آورده بودن. از ایتالیا به ایران انتقال یافت، همه دنبال کباب بوغلمون بودن، کباب مرغ بودن، استراحت زیاد. اینا باعث فساد اون مملکت شد. 18,000 نفر اومدن، یه دم از همین آدم های بیکار علوات و علازل و باش دورشون جمع شدن، اومدن پایتخت 800,000 نفری رو محاصره کردن. 8 ماه گرفتن که مردم دیگه بیچاره ها چه وضعی بر اینا میگذشت. یکی از کتاب‌های خوب درباره نادر تاریخ هزینه، تاریخ هزینه که این سفرنامه نوشته. یک جاشو من میخوام براتون بخونم. ورداشته نوشته موقعی که افغان‌ها ایران رو گرفته بودن، این یعنی دیگه عثمانی‌ها اومده بودن قسمت مرکز ایران و غرب ایران رو گرفته بودن، احمد پاشا سردار عثمانی به لرستان لشکرکشی میکنه. میگه من وقتی به شهر خرم‌آباد که رسیدم چنان مریض بودم که وقتی شنیدم احمد پاشا سردار لشکر روم، روم یعنی عثمانی، با آن شهر داره نزدیک میشه، من موندم. اینقدر مریض بودم، بیمار بودم، دیگه خوابیدم. گفتم هر بلایی میخواد سر من بیاد. نوشته اندک مایه مردمی که در شهر خرم آباد بودن به کوهستان های صعب رفتن، یعنی دشوار بود رفتن به اونجا، صعب العبور بود. سردار روم با لشکر بی حساب رومیه در رسیده فرود آمدن. میگه من دیدم در شهر بمونم فایده نداره، رفتم خدمت لشکر روم. عرض شود که لشکر روم یعنی لشکر عثمانی خواست از مردم تحبیب کنه، چون اینا فکر میگردن هر جایی که میگیرن نفس پدرشونه. اینا رفته بودن سربستان رو گرفته بودن، مونتنگرو رو گرفته بودن، عرض شود که مقدونیه رو گرفته بودن، یعنی یوگسلاوی، تمام اینا جزء یوگسلاوی بود که حالا مستقل شده، کرواسی رو گرفته بودن، مجارستان رو گرفته بودن، رومانی رو گرفته بودن، اسمش هم گذاشته بودن قرطا، همه جا رفته بودن. یونان دست سینا بود. ببینید ایران با کی می جنگید، ایران با چه دولت قوی می جنگید. میگه من رفتم اونجا، سردار سوال کرد آقا کی هست اینجا، بعد گفتن که آقا هستن. میگفت خواست تحبیب کنه، چون میخواستن اینا رو جزو عثمانی بکنن دیگه، میگفتن اینا جزو کشور ماست. میگه من با لشکر روم همراه شدم، به کرمانشاهان رسیدم. در آن راه به من از ناتوانی و رنجوری و شدت سرما رنج بسیار رسید. بعد سردار مذکور با من الفتی یافت، مرا احترام میکرد. جماعتی از ایشان، یعنی سرداران و افسران عثمانی، میر آلا، میر لوا، یعنی سرتیب، سرهنگ، سرلشکر، اینا با من آشنا و معاشر بودن. عبیدالله افندی، قاضی عسکر روم، به علم و فضل در مملکت روم شهرت تمام داشت، با من آشنا شد، الفت بسیار گرفت. میگه با هم می‌نشستیم صحبت می‌کردیم. عرض شود که من که آدم باسوادی بودم مرتوجه واقع شدم در میان ایشان عبداللطیف چلبی بغدادی در علوم ادبیه و شعر عربی ماهر بود. بعد مدتی در کرمانشاه بودم. در آن زمان رومیه بر کل قلمرو، توجه، علی شکر و لواحق و کردستان و لرستان و نواحی سیلا داشتن. کردستان رو گرفته بودن، لرستان رو گرفته بودن، تا مرکز ایران. ببینید نادر چه عظمتی داره، نادر چه آدمی است که اینا رو بیرون میکنه از ایران. رعیت مطیع نمی شد. آنان سعی داشتن همه را به کوشش و کشش به تصرف در آورده اند رعیت را مطیع کنند. رعیت یعنی مردم، یعنی ملت ایران، یعنی مردم لرستان مطیع نمی شدن، با رومیه نمی آمیختن. ویرانی تمام به آن ممالک رسیده بود. ممالک یعنی مملکت ها. به استان ها می گفتن مملکت، مملکت قم، مملکت اصفهان، مملکت شیراز. رعیت مطیع نمی شد. ویرانی تمام به آن ممالک رسیده بود. قصبه بروجرد را که متصرف شده حاکمی مستقل در آنجا داشتن، روزی مردم بازار تمام شوریده بر رومیان هجوم آوردند. 4000 کس از ایشان بکشتن، یعنی از سربازان ترک عثمانی. آخر 5000 تومان به احمد پاشای سردار جریمه داده اطاعت کردن. دیدن نمیتونه از پس مردم بر میان، گفتن آخر خواده خونبه ها اینا رو بدید، ما دیگه گذشت کردیم. از عمرای قزلباش سبحان ویردی خان ابن ابوالقاسم خان حاکم سابق همدان که در آن وقت منصب و سپاهی نداشت، مردم متفرقه فراهم آمده، در آن نوایی با رومیه مدت ها در ستیز و آویز بود. از 300 مساف افزون با رومیان داد. مساف یعنی چی؟ یعنی جنگ، یعنی 300 جنگ با رومیا کرد. این آقای سبحان وردی خان ابوالقاسم خان حاکم سابق همدان در هر بار جمعی انبوه بکشت. شما چرا این پهلوانا رو نمیشناسید؟ این آدم کی بوده؟ 300 تا جنگ میهنی کرده. شما الان تشریف ببرید شوروی، میگن نبرد استالینگراد. آقا مردم استالینگراد جنگیدن. میرید جلوتر نزدیک مسکو، برودینو، برودینو، مردم روس با ناپلئون جنگیدن، مجسمه‌هاشون اونجاست، تمام موزه‌هاشون پر از این شجاعت هست. ما هیچ کس رو نمی‌شناسیم. این کی بوده که اینقدر جنگیده در رومیه، در این نواحی و 300 جنگ کرده و سپاهیان زیادی از ترکان رو، ترکان عثمانی رو کشته؟ چون سردار با لشکر بیکران روی به ور آوردی، خود را به کناری کشیدی. یعنی چی؟ یعنی جنگ پارتیزانی. الحق در آن مدت با عدم مکنت داد مردی و مردانگی دادی. پولم بیچاره نداشت، یعنی مردم رو جمع میکرد به خاطر وطن، نه به خاطر حقوق. آن لشکر بی حد و کران را مدام بی آرام داشت، تا آنکه از کثرت کارزار و سختی تک و تاز به ستو آمد، افسرده شد. رومیان او را با عهد و پیمان نزد خود آورده قرآن آوردن، اول اعزاز کرده آخر بکشتن. من از ابراهیم آقای دفتردار بغداد که از بزرگان آن لشکر بود شنیدم که می گفت 22000 کس از لشکر روم در محاربات سبحان وردی خان به قتل رسیدند. ببین چه مرد بزرگی، چه سردارای ما داشتیم. 300 جنگ چریکی و حدود 20,000 کشته از لشکریان اشغالگر بیگانه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد که باز هم در این باره با شما عزیزان صحبت کنیم. خدا نگهدار شما. با
عبور از تاریخ ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، همسته که یه خرابی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ساقط نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بس یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه. سلام به همه مردم ایران. صنعت دفاعی و موشکی ما در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و این صنعت در ارتباط با دانشگاه‌های برتر کشور تونسته به قله‌های بلند علمی هم دست پیدا کنه، طوری که پیشرفت‌های موشکی ایران در دهه‌های اخیر توجه خیلی از قدرتمندان دنیا رو به خودش جلب کرده. شهید تهرانی مقدم از پیشگامان پیشرفت صنعتی موشکی جمهوری اسلامی ایران بودند و امروز هم جوان‌های این سرزمین، دانشمندان و متخصصین این آب و خاک، تونستن با تحقیقات گسترده خودشون در زمینه‌هایی مثل علم هوافضا، صنعت موشکی کشور رو جزء پیشرفته‌ترین صنایع جمهوری اسلامی ایران قرار بدن. عوامل مختلفی در بالا بودن یا پایین بودن سطح کارایی یک موشک دخیل هستند. یکی از این عوامل چگونگی دنبال کردن هدف توسط موشکه. توانمندی دنبال کردن یک هدف توسط موشک ها از عوامل قدرتمندی اونها به حساب میاد. در این برنامه قراره که با موشک دهلاویه بیشتر آشنا بشیم.
تلاش جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته برای خودکفایی در زمینه تسلیحات ضد زره تا کنون به تولید انواع موشک‌ها و سامانه‌های ضد زره منحصر به فرد شده. دهلاویه محصولی ایرانی با استاندارد جهانی. موشک ضد زره دهلاویه در تیر ماه سال 1391 با حضور وزیر دفاع فخر رونمایی و خط تولید آن افتتاح شد. دهلاویه که به یاد شهید مصطفی چمران
و همرزمانش که در برابر قوای زرهی عراقی ایستادگی کردند به این اسم نامگذاری شده. موشک دهلاوی با بهره برداری از سیستم هدایت بومی و بسیار پیشرفته که توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران ساخته شده در مقابل انواع جنگ‌های الکترونیکی مقاوم است. سر جنگی بسیار قدرتمند، قابلیت نفوذ در زره واکنش انفجاری، موتور پرواز موشک انداز و قابلیت حمل توسط نفر موجب شده که سامانه موشک ضد زره دهلاوی به یک جنگ افزار بسیار کارآمد در انهدام اهداف زرهی تبدیل شد.
پس از سالها دهلاوی باز یکی از خبرسازترین سوژه های رسانه ها شد. انگار رشادت و غیرت همیشه با دهلاوی همراه است. ما الان در چند قدمی دهلاوی هستیم. یه روزی بود که جوانای ما جلوی تانک‌های دشمن با چنگ و دندون ایستادند.
بینندگان عزیز، شما همکنون شاهد ستون تانک‌های بیشمار بسیون هستید که مزدوران بسی در پناه این تانک‌ها آماده ضد حمله به سپاه اسلامند.
اون جوانا رفتن تا فرصت‌ها برای جوان‌های امروز ما نسوزه. تا امروز اگه اتفاقی افتاد، تانک‌ها از هر نوعی که می‌خواد باشه جرأت جولان دادن روبروی بچه‌های ما رو نداشته باشن.
قدرت انهدام بالا، قدرت نفوذ بالا و هدایت دقیق در جمله ویژگی های این موشک هست. قدرت نفوذی که این موشک امروز داره در زره مورد نظر، بالاتر از این گزارشی ما نداریم که موشکی با قدرت نفوذ بیش از این داشته باشه. کاملا بومی و ساخته شده داخل هست.
حالا از این موشک آنقدر داریم که از این پس یکی از جیره های جنگی نیروهای مسلح دهلاوی است.
تکنولوژی و نوآوری های فراوانی در این موشک اتفاق افتاده.
دهلاویه علاوه بر این در کمین اهداف متحرک و دریایی و بالگرد هم هست. دهلاویه شکارچی پیشرفته ترین تانک های مجهز به زره واکنشگر مثل تانک مرکاوا.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
سامانه هدایت موشک دهلاویه که وزیر دفاع وقت از آن تحت عنوان سامانه هدایت خاص و مقاوم در برابر انواع جنگ الکترونیک نام برد، متشکل است از هدایت لیزری و فرمان به خط دید که در آن پس از شلیک موشک پرتو لیزر بر روی هدف تابانده می شود و موشک با دنبال کردن این پرتو به هدف خود برخورد می کند. این موشک که از سر جنگی دو مرحله‌ای برای مقابله با زره‌های واکنشگر استفاده می‌کند، با میزان نفوذ 1200 میلی‌متر بیشترین میزان نفوذ در زره را در بین تسلیحات ضد زره ایران دارد. و اما مشخصات عمومی موشک ضد زره دهلاویه: وزن 27 کیلوگرم، میزان نفوذ در زره 1000 تا 1200 میلی‌متر، وزن سر جنگی 6.8 کیلوگرم، سرعت موشک 250 متر بر ثانیه.
ما سراغ نداریم موشکی رو که بتواند قوی تر از این عمل بکنه. این موشک با عمق نفوذ بسیار بالا و قدرت جمع‌آوری کلیه زره های واکنشی میتواند هر نوع سلاح زرهی و هر نوع تانکی رو مورد هدف قرار بده.
رسانه های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند.
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran tests fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
خبرگزاری شینهوا نوشت ارتش ایران نوعی از هواپیمای بدون سرنشین انتحاری را در آزمایش 6 روزه خود به کار گرفت. از این هواپیما می توان برای ضربه زدن به اهداف هوایی و زمینی استفاده کرد.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hasanajad.
شکوه حماسه.
قبل از انقلاب اسلامی ایران از بزرگترین وارد کنندگان اسلحه بود. بعد از انقلاب با شعار استقلال توسط ملت ایران، تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه ملت آغاز شد. بعد از آغاز جنگ عراق علیه ایران، کشور ما هیچ چاره‌ای جز تکیه بر صنایع نظامی خودی برای تعمیر و ساخت جنگ افزار نداشت. بسیاری از کشورها حتی از فروش سیم خاردار به ایران هم خودداری کرده و یا حتی کالاهای غیر نظامی که ممکن بود مصارف نظامی داشته باشند رو به ایران نمی فروخت. اما تحریم ها و تهدید ها در صنایع نظامی و دفاعی به فرصت تبدیل شد. تا جایی که بسیاری از قدرت های دنیا به پیشروی ایران در صنایع دفاعی و نظامی اذعان کردند. برای نمونه در فروردین سال 96 مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک این گونه نوشت: مطمئناً تنها معدود کشورهایی وجود دارند که قادر به توسعه مجموعه رادارها و موشک‌های هدایت شونده برد متوسط و برد بلند دفاع هوایی خود هستند و اگر ایرانی‌ها همانطور که وعده دادند بتوانند بر موانع موجود در این راه غلبه کنند، نه تنها در آینده قابل پیش‌بینی در دفاع هوایی خود کفا می‌شوند، بلکه می‌توانند سامانه‌های خود را حتی صادر کنند. و این تنها بخشی از شکوه حماسه مردان و دانشمندان این آب و خاکه. متشکر از همراهیتون. خداحافظ.
خدا پشت فناتون بشه با جاری امام زمان و حضرت علی بری که خدا پشتیبان شما.
بله کلیدی حضرت علی این بخواهی
ها انشاءالله انشاءالله.
جاوین خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادن. اینجا ایران است.